ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 6 بامداد. رئیس جمهور تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران با عزت، اقتدار و حفظ حقوق ملت وارد گفتگو می شود. آقای پزشکیان در پیامی در شبکه اجتماعی نوشت گفتگو به معنای تسلیم نیست. جمهوری اسلامی ایران با عزت، اقتدار و حفظ حقوق ملت وارد گفتگو می شود و به هیچ عنوان از حقوق قانونی مردم و کشور عقب نشینی نمی کند. رئیس جمهور تاکید کرد ما با منطق و با تمام توان تا پای جان در خدمت مردم و حافظ منافع و عزت ایران خواهیم بود. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت به آمریکا و همپیمانان آن اعلام می‌داریم دوباره مرتکب اشتباه راهبردی و خطای محاسباتی نشوند. سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی افزود آنها باید بدانند ایران اسلامی و نیروهای مسلح آن نسبت به گذشته آماده‌تر و قوی‌تر دست بر ماشه هستند و هر گونه تعرض و تجاوز مجددی از سوی دشمنان سرزمین و ملت سربلند را سریع، قاطع، پرقدرت و گسترده پاسخ خواهند داد. دشمنان آمریکایی صهیونیستی بارها ملت شجاع ایران و نیروهای مسلح مقتدر آن را آزمودند. ما با عزم و اراده الهی ثابت کرده ایم که اقتدار و توانایی خود را در میدان عمل به دشمنان نشان می دهیم و چنانچه خطای دیگری از سوی دشمنان ما سر بزند با قدرت و توانایی به مراتب بالاتر از جنگ تحمیلی رمضان با آن برخورد خواهیم نمود و با تمام توان از حقوق ملت ایران دفاع می کنیم و دست هر متجاوزی را قطع می نماییم. رئیس جمهور آمریکا مدعی شد حمله نظامی برنامه ریزی شده علیه ایران را که قرار بود امروز انجام شود لغو کرده است. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت که عقب نشینی از حمله به ایران به درخواست برخی سران کشورهای عربی بوده است. به ادعای ترامپ دلیل این درخواست در جریان بودن مذاکرات جدی درباره پرونده ایران است. ترامپ که همواره حق ایران را برای غنی‌سازی اورانیوم به منظور اهداف صلح آمیز رد کرده مدعی شد هدف توافق احتمالی اطمینان از نداشتن سلاح هسته‌ای توسط ایران است. کارشناسان مسائل بین المللی با اشاره به پنجمین عقب نشینی رئیس جمهور آمریکا از جنگ در برابر ایران اعلام کردند علت واقعی فرار مجدد ترامپ از جنگ ترس از پاسخ قاطع ایران به هر گونه تجاوز نظامی است. ترامپ از آغاز جنگ علیه ایران تاکنون 5 ضرب العجل برای برآورده شدن درخواست‌هایش تعیین کرده بود که در هر مرحله پس از بی‌توجهی ایران ساعات پیش از به اتمام رسیدن ضرب العجل ادعای خود با بهانه تراشی از تهدیدش عقب نشینی کرده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت برای کمک به حل مسائل جنگ اندیشکده‌های حکمرانی فعال شده است. آقای نگاهداری در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود در این اندیشکده‌ها ایده‌های برتر در نشست‌های استماع نخبگانی انتخاب می‌شوند.
نشست‌های استماع نخبگانی رو طراحی کردیم با محور تفاوت تخصصی که اساتید صاحب نظر دستگاه‌های اجرایی درگیر در اون 30-40 محوری که به عنوان مشکلات احصا شده نشست‌های استماع نخبگانی رو فراهم کنیم، افراد بیان به صورت حضوری در مرکز پژوهش ایده‌هاشون رو در جلسه مطرح کنن، ایده‌هایی که منتخب میشن مورد ارزیابی و داوری و حتی کمک برای ارتقای کیفی ایده رو انجام میدیم. صرفاً این نیست که ایده گرفته بشه، بلکه وارد فرآیند ارزیابی، داوری و ارتقای ایده قرار میگیره که اینا رو حتی امروز من نامه ای رو به وزارت علوم امضا کردیم فرستادیم که از اساتید دانشگاه هم در این فرآیندهای داوری درگیر کنیم و چیز کنیم. حدود 300 هزار تا ایمیل همکاران من الان مستقیم تک تک اساتید دانشگاه رو که این بسته رو براشون ارسال کنند تا نظرات اونا رو بگیرن مورد خطاب قرار دادن. ایمیل های مستقیم به صورت تک تک این اساتید و پژوهشگران داریم از امروز شروع کردیم ارسال میکنیم.
جدیدترین آمار فروش نمایشگاه مجازی کتاب تهران اعلام شد. به گفته قائم مقام نمایشگاه کتاب، کتاب‌های این دوره نمایشگاه در 3 بخش داخلی و خارجی و برای نخستین بار در بخش ناشران دیجیتال عرضه شده و با استقبال مخاطبان نمایشگاه روبرو شده. نمایشگاه مجازی کتاب تا 2 خرداد ادامه دارد و از طریق سامانه خانگی کتاب و ادبیات ایران قابل دسترسی است.
بیش از 135,000 جلد کتاب به فروش رفته که آمار بسیار بسیار خیره کننده است. بخش حوزه عمومی میشه گفت که در همون دستبندی اوله، بعد بخش حوزه کودک.
بازار سهام از فردا سه‌شنبه بازگشایی می‌شود. همزمان طرح‌های حمایتی سازمان بورس مانند اختصاص تسهیلات به سهامداران و بیمه سهام هم در حال اجراست. در نخستین روز طرح بیمه سهام 54,000 نفر سبد دارایی خود را بیمه کردند. مسئولان سازمان بورس می‌گویند از این به بعد تعطیلی طولانی بازار را نخواهیم داشت.
چند روز پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم، با تصمیم سازمان بورس و برای دسترسی سهامداران به نقدینگی، صندوق‌های کالایی و درآمد ثابت بازگشایی شدند و حالا بازار سهام نیز از ساعت 8:30 آماده معامله می‌شود. با این حال 42 نماد بورسی که در جریان جنگ آسیب دیده اند همچنان بسته خواهند بود و به تدریج بازگشایی می شوند. حقوقی ها و هولدینگ های بزرگ در روزهای اول بازگشایی حق صف‌نشینی و فروش سهام ندارند و در مقابل منابع صندوق های تسویل و توسعه در نقش خریدار وارد می شوند.
ما فردا برای بحث عرضه های عمده بالای 5% حتما ورود میکنیم. ازشون خواستیم که عرضه نکنن، اگر هم عرضه بکنن حتما ورود میکنیم. اجازه هاش گرفته شده از شورای عالی بورس.
بازار با پشتوانه چند اقدام حمایتی بازگشایی میشود، از جمله بیمه 18 ماهه سبد دارایی با نماد هموطن و سود 30% و طرح اعطای تسهیلات 200 میلیون تومانی با وثیقه سهام.
ثبت نام توی سامانه دارایی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام خواهد شد. از روز ثبت نام تا روز دریافت وام بازه زمانی 6 روزه تعریف شده. سهامدارانی با پورتفوی زیر 1,000,000,000 تومان با خرید یک ورقه نماد هموطن میتونن پورتفویش رو برای 18 ماه با نرخ بازده 30% بیمه کنن.
همچنین ساعت معاملات در روزهای اول و دوم بازگشایی 1 ساعت تمدید شده و تا ساعت 13:30 ادامه دارد و تصمیم ارکان بازار سرمایه بر این است که از این پس تعطیلی بلند مدت بازار نداشته باشد.
اگر بازار رو ما نبندیم، اگر اینکه اتفاقهای خیلی خاصه ویژه باشد، ولی در شرایط عادی برنامه این است که انشالله بازار دیگر وقتی برگشت به مدار طولانی
که دیگر برگرد.
کارشناسان توصیه می کنند با توجه به اینکه خیلی از شرکت های بورسی در ماه‌های پایانی سال گذشته و حتی در دوران جنگ تحمیلی عمل کرد و سودآوری خوبی داشتند، از اقدامات هیجانی تا ایجاد تعادل در بازار پرهیز کنند. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب، خبری رو که خدمتتون اعلام کردم اجازه بدید اینطور تصحیح کنم که بازار سهام از امروز سه‌شنبه بازگشایی می‌شود. بپردازیم به ادامه خبرها. تولید گندم و جو امسال در شهرستان مهبندان نسبت به پارسال 80% افزایش داشت. 4600 هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان زیر کشت گندم و جو است. بارندگی‌های مطلوب و به موقع و انتخاب ارقام پربازده امسال عملکرد محصول را در هر هکتار از 1.5 تن به بیش از 4 تن افزایش داده است.
بارندگی های مطلوب و به موقع در سال زراعی جاری حال هوای تازه‌ای به مزارع مهبندان بخشیده، جایی که این روزها کشاورزان ثمره ماه‌ها تلاش خود را برداشت می‌کنند.
امسال نسبت به سال گذشته عملکرد ما در هکتار میانگین 1.5 تن بود، امسال بالای 4 تن در هکتار برداشت داریم.
4600 هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت گندم و جو رفته و شرایط مناسب آب و هوایی نوید افزایش تولید محصولات استراتژیک را می‌دهد.
پوشش که خیلی نسبت به پوشهای پارسال هم بزرگتره و از لحاظ دانه بندی امسال وزن گرفته، لحاظ وزن 1000 دونش امسال خیلی بالاتره.
برداشت گندم از در روستی شروع شده تا نیمه‌های خرداد ادامه داره.
این نظام سطح زیر کشت رو تعداد 15 کمباین برداشت میکنن که از این 15 کمباین 8 کمباینش مهاجر هست.
همزمان با آغاز برداشت، تنها مرکز خرید تضمینی گندم نیز در نهبندان فعال شده تا دسترنج کشاورزان بدون دغدغه تحویل و خریداری شود.
ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خوانیم.
ایران جهان در یک مرز،
ایران را بشنوید.
ایرانی هم حاضرم به خاطر ایران جون هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز را با تلاوت آیات 33 تا 50 سوره مبارکه مؤمنون آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم وأترفناهم في الحياة دنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه يأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت قال رب انصرني بما كلبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها فأتبعنا بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض سلام به عزیزان شنونده برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در آیات گذشته بحث از قوم نوح و عناد و سرکشی آنان در برابر دعوت الهی نوح علیه السلام بود. خداوند بزرگ در ضمن آن آیات به عیب جویی ها، سرکشی ها و در نهایت به نابودی و هلاکت آن قوم اشاره فرموده و در ادامه آن آیات رویدادها و سرگذشت‌های قوم نوح را عمومیت داده و از آن به عنوان سنتی فراگیر برای تمامی اعصار و قرون و همچنین تمامی امتها و جوامع انسانی یاد می فرماید. این آیات دلالت می کند بر این که یکی از سنتهای خدای تعالی این بوده که همواره امتی را بعد از امت دیگر ایجاد کرده و به سوی حق هدایت می فرماید و به این منظور رسولانی پی در پی می فرستد که این سنت امتحان و ابتلاء اوست. سنتی دیگر هم امتها داشتند و آن این است که پیامبران را یکی پس از دیگری تکذیب می کردند و سنت دوم خداوند نیز این است که تکذیب کنندگان را یکی پس از دیگری هلاک کند و این سنت مجازات و عقاب اوست. حال به ترجمه آیاتی که تلاوت شد می پردازیم. و بزرگانی از قومی شبیه قوم نوح که کفر می‌ورزیدند و لقای آخرت را دروغ می‌پنداشتند و ما آنها را در زندگی دنیا کامرانشان کرده بودیم گفتند که این مدعی رسالت کسی نیست جز بشری همانند شما، از آنچه شما می‌خورید می‌خورد و آنچه را که شما می‌آشامید می‌آشامد. قابل ذکر است که حضرت علامه طباطبایی صاحب تفسیر نفیس المیزان رضوان الله تعالی علیه در ذیل این آیه دقتی موشکافانه بر مطالب این آیه دارد که در خور توجه است. خلاصه و اساره بیانات آن جناب در این باب چنین است: خدای سبحان در این آیه به سه صفت اشراف و بزرگان کافر هر قوم اشاره فرموده است، یکی کفر به خدا و دیگری تکذیب روز قیامت، که این دو صفت یعنی کفر به مبدأ و معاد باعث شد که آنها از هر چی که غیر دنیاست منقطع و یکسره جلب زیورهای فریبنده دنیا شوند و چون این حالت در آنها ایجاد شد، صفت سومی نیز در آنها پدیدار گشت و آن پیروی هوای نفس و فراموشی هر امر حقی بود و به همین جهت از زبانشان گاهی انکار توحید چنیده می شد و گاهی انکار معاد و گاهی هم رد و انکار دعوت رسالت، چون این دعوت به لجام گسیختگی آنان ضرر می زد و از پیروی هوای نفس بازشان می داشت و همچنین از استدلالی که کردند که پیامبر نیز مانند سایر مردم است، چون مثل انسان می خورد و می نوشد، معلوم می شود که برای انسان غیر خوردن و نوشیدن که خاصه حیوانات است کمال و فضیلت دیگری سراغ نداشتند و تنها سعادت و خوشبختی بشریت را در این می دانستند که چون حیوانات در خوردن و لذت بردن آزاد باشد. قوم مورد بحث بنابر عقیده بعضی از تفاسیر قوم ثمود بوده که پیامبرشان حضرت صالح است. در آیات بعد خداوند سخن اشراف خودخواه این قوم را بیان داشته و می فرماید: ای مردم، اگر از بشری مثل خودتان اطاعت کنید مسلماً زیانکارید. آیا این مدعی رسالت به شما وعده می دهد که پس از آن که مردید و خاک و استخوان شدید باز زنده می شوید و از خاک سر بر می آورید؟ ولی هیهات از این وعده هایی که به شما داده می شود. ای مردم، بدانید که غیر از این زندگی دنیا چیزی در کار نیست. پیوسته گروهی از ما می میرد و نسل دیگری جای آنها را می گیرد و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد. این مدعی رسالت مردی است که بر خدا دروغ و افترا بسته و ما هرگز به او ایمان نخواهیم آورد. در آیه بعد قرآن سخن پیامبر خیش حضرت صالح را بنا به بعضی از تفاسیر در مورد قومش ثمود بیان می‌دارد. او گفت: بار پروردگارا، مرا در برابر تکذیب‌های آنان یاری فرما. خداوند در جواب فرمود: به زودی آنها از کار خیش پشیمان خواهند شد. سرانجام صیحه آسمانی آنها را به حق فرو گرفت و ما آنها را همچون خاشاک بر سیلاب قرار دادیم. دور باد از رحمت خدا قوم ستمگر. و در آیه بعد می فرماید: پس از هلاک و نابودی ایشان اقوامی دیگر را پدید آوردیم. هیچ امتی بر سرآمد حتمیش پیشی نمی گیرد و از آن نیز تأخیر نمی کند. آیه بعد ناظر به این حقیقت است که دعوت پیامبران در طول تاریخ هیچگاه قطع نشد. آیه می فرماید: ما پیامبرانی را پی در پی فرستادیم. هر زمانی که رسولی برای قومی می آمد او را تکذیب می کردند. ولی ما این امتهای سرکش را یکی پس از دیگری هلاک کردیم و سرنوشت هر قوم را سرمشق و عبرت اقوام دیگر ساختیم. آری دور باد از رحمت خدا قومی که ایمان نمی آورد. قرآن کریم در این آیات اصول کلی حاکم بر جوامع بشری را در مقابل دعوت پیامبران بازگو می کند و سپس به بیان کیفیت و مراتب دعوت موسی علیه السلام به عنوان مصداقی دیگر از پیامبران می پردازد. ترجمه این آیات چنین است: پس ما موسی و برادرش هارون را با آیات و معجزات خیش و دلایل روشن فرستادیم. ما او و برادرش را به سوی فرعون و اطرافیان اشرافی او فرستادیم. ولی آنها در برابر دعوت الهی موسی تکبر ورزیدند و اصولا مردمی برتریجو بودند. فرعونیان گفتند: آیا ما به دو انسان همانند خودمان ایمان بیاوریم، در حالی که قوم آنها ما را پرستش می کنند؟ آیه بعد می فرماید: آری آنها این دو را تکذیب کردند و سرانجام همگی هلاک شدند. آیه 49 می فرماید: ما به موسی کتاب آسمانی دادیم شاید بنی اسرائیل هدایت شوند. سپس خداوند بزرگ در ادامه این آیات با اشاره به کیفیت آفرینش عیسی علیه السلام چنین بیان می‌فرماید: ما فرزند مریم عیسی و مادرش مریم را آیت و نشانی خود قرار دادیم و آنها را در سرزمین بلندی که آرامش و آبی گوارا داشت جای دادیم. خب شنوندگان گرامی، با ترجمه آیه 50 از سوره مبارکه مؤمنون به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده که به ادامه ترجمه و توضیح آیات این سوره مبارکه میپردازیم، شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا حافظشون.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در احتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران.